درود بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز دوشنبه 1 تیر ماه 1405 و من فرهاد جانسریان با افتخار در کنارتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر ایمان چراتیان، دکترای اقتصاد بین الملل و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله: شوک جنگ به بازار کار. مقدمه. جنگ‌های معاصر دیگر تنها بر مناطق درگیر تأثیر نمی‌گذارند. شوک‌های ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک از طریق 5 کانال مشخص بازارهای کار را در کشورهای دور از خط مقدم نیز دچار اختلال می‌کنند. مطالعات تازه با بررسی جنگ روسیه اوکراین 2022 تا کنون و بحران خاورمیانه 2023 تا کنون نشان می‌دهد که این مکانیزم‌ها اشتغال، دستمزدها و شرایط کاری را حتی در اقتصادهای بظاهر ایمن دستخوش تغییر می‌کند. سازمان بین المللی کار ILO هشدار داده است که فراتر از هزینه‌های انسانی، بحران خاورمیانه یک شوک آرام اما بالقوه طولانی مدت است که به تدریج بازارهای کار را باز تعریف خواهد کرد. 5 کانال انتقال شوک جنگی به بازار کار. نخستین کانال انتقال تخریب مستقیم و آوارگی نیروی کار است که کشورهای هم جوار جنگ را هدف می‌گیرد. تخریب فیزیکی محیط‌های کاری، آوارگی اجباری و سربازی عرضه نیروی کار را به شدت کاهش می‌دهد. نمونه بارز این وضعیت در غزه مشاهده می‌شود، جایی که نرخ بیکاری از 13% پیش از جنگ به 68% در پایان سال 2025 رسیده و نرخ مشارکت نیروی کار از 40% به 25% سقوط کرده است. در کرانه باختری نیز اشتغال 15% کاهش یافته و دستمزد واقعی روزانه 5% افت داشته است. 74% جوانان 15 تا 29 ساله در غزه نه در آموزش، نه کارآموز و نه شاغل هستند. دومین کانال شوک عرضه نیروی کار از طریق مهاجرت و بسیج نظامی است که هم کشورهای نزدیک و هم دور را تحت تأثیر قرار می دهد. مورد روسیه، قرقیزستان پویایی های پیچیده این پدیده را نشان می دهد. پیش از جنگ، حواله های کارگران قرقیز در روسیه حدود 30% تولید ناخالص داخلی قرقیزستان را تشکیل می داد. بسیج نظامی در روسیه ابتدا منجر به خروج مهاجران شد، اما پس از آن کمبود نیروی کار جای خالی آنان را با موج جدیدی از مهاجران آسیای میانه پر کرد. ILO هشدار می دهد که در کشورهای حاشیه خلیج فارس به ازای هر 1% کاهش اشتغال شهروندان در زمان بحران، اشتغال اتباع خارجی تا 4% کاهش می‌یابد که نشاندهنده آسیب‌پذیری نامتناسب کارگران مهاجر است. کانال سوم شوک تقاضای نیروی کار و تخصیص مجدد بخشی است. در اقتصادهای جنگی، بخش دفاعی، گسترش و بخش‌های غیرنظامی مانند گردشگری، ساخت و ساز و تجارت منقبض می‌شوند. در روسیه، استخدام در صنایع دفاعی ابتدا تا 2% کل آگهی‌های شغلی اوج گرفت، اما تا تابستان 2025 به زیر سطح بیش از جنگ رسید و دستمزد این بخش نسبت به سال قبل 10% کاهش یافت. در لبنان، طی اوج درگیری‌ها 37% بنگاه‌ها تعطیل شدند و 22% با ظرفیت کاهش یافته فعالیت کردند. ILO تأکید می‌کند که کارگران غیر رسمی، مهاجران، زنان و جوانان به طور نامتناسبی سنگین ترین بار این اختلالات را تحمل می کنند، زیرا اغلب فاقد حمایت اجتماعی، تضمین های قانونی و امنیت درآمدی کافی هستند. چهارمین کانال انتشار اثرات کلان اقتصادی از طریق قیمت انرژی، تجارت و کانال های مالی است که کشورهای دور را هدف می گیرد. افزایش قیمت انرژی و اختلال در مسیرهای تجاری مانند تنگه هرمز و کانال سوئز هزینه تولید را بالا برده و تقاضای نیروی کار را کاهش می‌دهد. بانک جهانی پیش بینی کرده است که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2026 تنها 1.8% رشد اقتصادی خواهد داشت که 2.4% کمتر از پیش بینی‌های پیش از جنگ است. ILO هشدار می‌دهد در سناریوی افزایش 50% قیمت نفت نسبت به میانگین اوایل 2026، ساعات کاری جهانی 0.5% در 2026 و 1.1% در 2027 کاهش خواهد یافت که معادل از دست رفتن 14 و 38 میلیون شغل تمام وقت است. درآمد واقعی نیروی کار نیز به ترتیب 1.1 و 3% کاهش می‌یابد که معادل زیان حدود 1.1 و 3 تریلیون دلاری است. مناطق عربی و آسیا اقیانوسیه به دلیل وابستگی به جریان‌های انرژی خلیج فارس، مسیرهای تجاری و مهاجرت نیروی کار آسیب‌پذیرترین مناطق شناسایی شده‌اند. صندوق بین المللی پول همچنین هشدار داده است که کشورهای وارد کننده نفت مانند مصر و اردن با شوک‌های مضاعف قیمت کالاها و کاهش احتمالی درآمد حواله‌های کارگران مقیم خلیج فارس مواجه هستند. پنجمین کانال حواله‌ها و شبکه‌های دیاسپورا است که کشورهای صادرکننده نیروی کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حدود 40% اشتغال در کشورهای عربی در بخش‌های پرمواجهه مانند ساخت و ساز، تولید، حمل و نقل و گردشگری متمرکز است که کارگران مهاجر را به شدت آسیب‌پذیر می‌کند. طبق گزارش بانک جهانی، اختلال در مسیرهای انرژی و تجارت پیامدهای قابل توجهی برای زنجیره‌های تأمین جهانی کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی خواهند داشت و امنیت غذایی را در بسیاری از کشورهای وارد کننده تهدید می‌کند. سه نهاد بین المللی، IMF، بانک جهانی و آژانس بین المللی انرژی در بیانیه مشترکی تأکید کرده اند که تأثیرات این بحران بنیادی، جهانی و به شدت نامتقارن است و کشورهای کم درآمد به دلیل وابستگی به سوخت، گاز و کودهای وارداتی در معرض بالاترین سطح آسیب پذیری قرار دارند. کشورهای نزدیک در برابر دور، دو الگوی متفاوت. روسیه یک پارادوکس جالب از انقباض بازار کار ناشی از جنگ را ارائه می‌دهد. از یک سو نرخ بیکاری به کمترین میزان پس از فروپاشی شوروی رسیده. دستمزدها در 2025 بالاترین رشد 16 ساله را تجربه کرده و 39% مردم از درآمد خود اعلام رضایت کردند. اما از سوی دیگر 31% روس‌ها برای تأمین غذا دچار مشکل هستند. تورم غذایی بالاتر از 8% است و قیمت سیب زمینی 167% افزایش یافته است. اقتصاد روسیه در حالت داغ شدن بیش از حد قرار دارد و تخصیص منابع به سمت تولید نظامی فشار فزاینده‌ای بر خانوارهای غیر نظامی وارد کرده است. مقایسه کشورهای نزدیک و دور از منطقه درگیری نشان می‌دهد که کشورهای همجوار مانند غزه، لبنان و اوکراین اختلالات حاد، مستقیم و قابل مشاهده با نرخ بیکاری بین 25 تا 68% را تجربه می‌کنند. این اثرات پایدار و نامتناسب بر کارگران غیررسمی، زنان، جوانان و آوارگان متمرکز است. در مقابل، کشورهای دور با زوال تدریجی اما قابل توجه اقتصادی از طریق کانال‌های انرژی، تجارت و حواله مواجه هستند. ILO معتقد است که رویکرد منتظر بمانیم و ببینیم می‌تواند خطرناک باشد، زیرا تا زمانی که اعداد به اندازه کافی تکان دهنده شوند، شوک‌های موقت ممکن است به عقب‌گردهای دائمی تبدیل شده باشند. پیامدهای سیاستی برای ایران پس از جنگ تحمیلی مارس 2026. برای ایران، پیامدهای سیاستی این تحولات عمیق و چند لایه است. نخست بازسازی زیرساخت‌های انرژی، صنعتی و حمل و نقل که در درگیری اخیر آسیب دیده اند در اولویت قرار دارد. ایران برخلاف اوکراین به تأمین مالی بین المللی گسترده دسترسی ندارد و باید با فضای مالی محدود خود پروژه‌های بازسازی را مدیریت کند. بانک جهانی گزارش داده است که ایران پیش از جنگ نیز با نرخ بیکاری حدود 8.1 تا 9.6% و نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر حدود 41% مواجه بوده است. برنامه‌های کار در برابر نقد در کوتاه مدت می‌توانند حمایت درآمدی حیاتی فراهم کنند، اما راه حل دائمی نیستند. دوم، ایران به طور همزمان با دو جبهه مهاجرتی مواجه است. از یک سو جنگ احتمالاً مهاجرت متخصصان فرار مغزها را تسریع خواهد کرد. از سوی دیگر، ایران میزبان بیش از 4 میلیون شهروند افغان است که حدود 758,000 نفر از آنها پناهنده ثبت شده و مبقی با وضعیت اقامتی شکننده زندگی می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده است که بیش از 4 میلیون افغان از سپتامبر 2023 از ایران و پاکستان بازگشتند و 80% آنان ماها پس از بازگشت هنوز مسکن دائمی ندارند. این وضعیت فشار فزاینده‌ای بر بازار کار و خدمات عمومی کشور وارد می‌کند. سوم، اقتصاد ایران با تورم مزمن و کاهش ارزش پول وارد درگیری شد و جنگ احتمالاً این فشارها را تشدید کرده است. IMF هشدار داده است که اختلالات انرژی در خلیج فارس نه تنها بر نفت و گاز بلکه بر صادرات کودهای شیمیایی و محصولات تخصصی تأثیر گذاشته و کریدور اقتصادی استراتژیک منطقه را مختل کرده است. سیاستگزاران ایرانی باید امنیت غذایی را از طریق ذخایر استراتژیک، یارانه‌های هدفمند و حمایت از تولید داخلی کشاورزی در اولویت قرار دهند. چهارم، جنگ جریان‌های حواله از ایرانیان خارج از کشور را مختل کرده است. اگرچه به دلیل تحریم‌ها و خروج ایران از شبکه سوئیفت، آمار دقیقی از حجم این حواله‌ها در دست نیست، اما گزارش‌ها حاکی از اختلال قابل توجه در کانال‌های انتقال وجه و کاهش احتمالی این جریانات مالی است. حفظ و بازگرداندن کریدورهای رسمی انتقال حواله و تسهیل مشارکت دیاسپورا در بازسازی از جمله اقدامات ضروری هستند. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در آوریل 2026، اقتصاد ایران در سالهای 2025 تا 2027 به طور متوسط 2.3% انقباض خواهد داشت. اما این پیشبینی به شدت به تحولات ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و ثبات انرژی وابسته است. جهان نیازمند رویکردی فعال و اشتغال محور برای پاسخ به این بحران است. رویکردی که از کارگران آسیب‌پذیر حمایت کند، از کوچکترین بنگاه‌ها در برابر شوک‌های قیمت انرژی محافظت کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و مشاغل پایدار از تبدیل یک شوک موقت به عقب‌گردی دائمی برای بازار کار جهانی جلوگیری کند. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح فردا فعلا خدا نگهدار.